الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم كل وليك لجثبنا لسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خب، حدیث نسبتاً طولانی علی ابن مهزیار رو عرض کردیم، ازش عبور میکنیم، گرچه بحثای جدی دیگری زیل این صحیحه است، انشاءالله لابلای مسائل ازش بحث میشه. برای ورود به بحث مسائل کافیه این حد. حدیث ششمی که مرحوم شیخ خور در باب هشتم از ابواب وجوب از ابواب مایجب و فیه الخمس نقل کردن، باب و وجوب الخمسی و مایبسل عن معونت السنه من ارباح تجارات، در این باب حدیث ششم اینه. محمد ابن یعقوب حدیث رو از علی ابن ابراهیم نقل، از کلینی نقل میکنن، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر. تا اینجا سند صحیح است، خالی از مناقشه است. البته علی ابن ابراهیم بحث شده، ولی پیداست جای تردید نیست که جزء اجلا هستن و هم امامی هستن، هم حتما ثقه و عدل. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن الحسن ابن عن الحسین ابن عثمان عن سماعت ابن مهران عن سماعت. حسین ابن عثمان مشترک بین سه نفر هست در کتب رجالی و فهرست. یکی حسین ابن عثمان ابن شریک عامری است که نجاشی از کلامشون رو ترجمهش آوردن و توثیق کردن. حسین ابن عثمان احمسی بجلیس، ایشون هم باز نجاشی نقل کردن و تصدیق کردن و توثیق فرمودن. حسین ابن عثمان رواسی است که در فهرست شیخ است و توثیق نداره، فقط ذکر شده. بنابراین مشترک بین سه نفر میشه و ممکنه به حسب ظاهر ابتدا به نظر بیاد که از این نظر مجهول میشه، ولی تلاشی که شده برای اینکه این سند تصحیح بشه تلاشای خوبی شده. خب یه جهت که خیلی واضحه اینه که ابن ابی عمر نقل کرده، لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، که لااقل اون راوی اول شیخ خود ایشون باید جز ثقات باشه. بنابراین هر کدوم از اینها باشه از مشایخ ابن ابی عمر و این خودش که ازشون روایت دارن و این توثیق برای توثیق کفایت میکنه. اگر این رو هم توثیق کافی ندونید، یه تلاشی رو بعضی محققین فرمودن که بر اساس اصلی که از حسین ابن عثمان حسین ابن عثمان ابن شریک به دست رسیده از اصول اربعه تطبیق کردن روایات او رو با روایاتی که از این سه بزرگوار نقل شده و نتیجه گیری کردن که یه نفر بیشتر نیست، اصلا این سه نفر، سه تا عنوان برای یک نفره در کتب رجالی. بر اساس تطبیق روایات اصل حسین ابن عثمان ابن شریک با روایات کتب اربعه و اینها، اینو اثبات کردن تمام مصاهرن. بنابراین این یک نفر بیشتر نیست، اون هم قطعا سه است. اگر سه نفر هم باشن، نقل مرحوم ابن ابی عمر کفایت میکنه که از این شخصی که ابن ابی عمر ازش نقل میکنن از مشایخ ایشونه دیگه، بنابراین درش مناقشه نیست. میمونه سماعت ابن مهران که مرایزه کردید نجاشی در ترجمهش توثیق فرموده ثقتون ثقتون، ولی مرحوم شیخ دارن که ایشون از واقفه هستن، اونم بزرگان اون تحقیق کردن ملاحظه فرمود سیدان استاد، نظرشون بر این است که درستم هست که این نقل های مرحوم شیخ طوسی بر اساس یک سندی بوده که به دستشون رسیده که اصلا این سند ممکن اصلا مال خود واقفه بوده که برای اینکه گسترش بدن به اصطلاح افرادی که در حزب خودشون هستن یا در جرگه وقفن، این تنظیم ممکن خودشون باشه، لذا خیلی اینها این بیان خیلی اعتبار نداره. حالا این در جای خودش دیگه، علایات سمت ابن مهران جز ثقاتن و روایتشون قابل اخذه. قال واقفه هم دید جز امامی است، امامیه. قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس، سماع بیان از ایشونه که من از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از خمس سوال کردم. پیداست از موضوع خمس سوال کرده، حضرتم موضوع خمس رو جواب دادن، چون خصوصیتی غیر بیان موضوع خمس در جواب نیست. فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، حضرت فرمودن هر چه افاد الناس چه کم باشد چه زیاد درش خمس است. این اصل روایت. حالا یه نکاتی درش هست که افاده معناش چیه؟ فی کل ما افادن ناز. افاده رو مرحوم آقای حائری یا شیخ مرتضی در کتاب خمسشون ملاحظه فرمودین، اونجا بیان میکنن که افاده از متقابلاته، یعنی هم در استفاده نقل میشه هم در فایده رساندن. افاد المال یعنی استفاده کرد از مال، افاد المال یعنی مالو اعطا کرد. بنابراین در مفهوم اعطا که گفتن عرض کنم مقصود خصوص اعطا نیست، یعنی فایده رساندن. پس بنابراین افاده هم در فایده بردن به کار استعمال داره، هم در فایده رساندن. افاد المال یعنی استفاده یا فایده برد، افاد المال یعنی فایده رساند یا اعطا کرد. بنابراین اعطا جز مفهومش نیست. اگر گفتن اعطا و استفاده، اعطا از باب اینه که فایده رساندن مصداق اعطاست، نه اینکه مفهوم افاده یعنی اعطا. افاده یعنی فایده رساند، افاده یعنی فایده برد. اون تا یکیشو با استفاده گفتنه که با افاده یا اعطا، اعطا. بنابراین مفهوم افاده استعمال در متقابلات شده، هم در فایده بردن هم در فایده رساندن، هر دو استعمال شده. لغوین هم ذکر کردن افاد المال یعنی استفاده، افاد المال این اعطاه، افاده رساند به دیگری. خب در این روایت کدوم مراده؟ در این روایت معمولا که استظهار کردن افاده رو معنی استفاده گرفتن. کلما افادن ناس یعنی استفادن ناس، هر استفاده‌ای که بکنن، من قلیل او فی کل ما افادن ناس، یعنی فی کل ما استفادن ناس، من قلیل او کثیر خمس هست. که اگر افاده رو به این معنا بگیرید، الناس فاعلشه دیگه، فی کل ما افادن ناس که ضمیری هم که به موصول برمیگرده حذف شده دیگه، فی کل ما افاده الناس، هر چی که از او استفاده بکنند، من قلیل او کثیر در او خمس است. فی کل ما افادن ناس ای استفادن ناس منه من قلیل او کثیر فهو فیه خمس. خب حالا اگر به معنی استفاده باشه، اون وقت این بحث پیش میاد که افاده در اینجا اگه به معنی استفاده باشه، همون بحثی که در عرض کنم روایت اول باب بود که در اونجا هم تعبیر این بود دیگه، علا جمیع ما یستفید الرجل، اونجا عرض کردیم که آیا در مفاد استفاده طلب و رنج هم هست، به طوری که اگر کسی یک مالی رو به دست آورد بدون زحمت دیگه برش استفاده صدق نکنه، مثل اینکه مالی که به انسان هدیه میدن یا مالی که به میراث میرسه که درش زحمت و طلب نیست، آیا اینها هم بهش صدق استفاده میکنه یا نه؟ اینو اونجا عرض کردیم که بعضی فرمودن که قطعا صدق نمیکنه چون در استفاده طلب هست، بعضی هم فرمودن نه قطعا. ما عرض کردیم ممکنه شبهه مفهومیه باشه، به خاطر اینکه استفاده هم در جای استعمال میشه که در باب استفعال درش طلب هست، هم در جایی که استعمال میشه که درش طلب نیست، به معنی حصول مبدأ بدون طلب. در جامع این دو تا هم استعمال میشه استخراج، که هم طلب هست هم حصول مبدأ. اینکه در استفاده اگر هر دو باشه طلب دخیله، ولی اگر نه فقط حصول مبدأ باشه دیگه طلب دخیل نیست. یعنی قطعا طلب فقط نیست، یعنی حتما فهمیدین مثل استغفار، استغفار فقط طلب اون ماده است، نه اینکه حالا مغفرت هم حاصل میشه، استغفار طلب مغفرت کردن. ولی در استخراج اینجوری نیست، هم طلب هم حصول ماده است. در استفاده حتما حصول ماده اخذ شده، حصول مبدأ، ولی ممکنه طلب هم باشه. اگه طلب باشه در مواردی که فایده‌ای حاصل میشه بدون رنج و طلب دیگه استفاده صدق نمیکنه، اگه شاید شبهه مفهومیه بشه. بنابراین استفاده یا درش طلب عقص نیست یا محتمل است، اینکه قطعا طلب عقص شده باشه نه، این قطعا این قابل اثبات نیست که استفاده یعنی فایده برد با طلب و رنج با زحمت، که قطعا دیگه بر موارد ارث و هدیه و اینا صدق نکنه، این تمام نیست. ولی محتمل است واقعا در استفاده رنج و طلب باشه. لذا اگر افاده اینجا به معنی استفاده باشه، فی کل ما افاده الناس من قلیل او کثیر، شبیه اون صحیح اول میشه که اعلی جمیع ما یستفید الرجل. بنابراین مواردی که درش رنج و اینها نیست، فایده‌ای حاصل میشه بدون هیچ زحمتی، ممکنه کسی بگه این شبهه مفهومی این افاده است. ولی در این حال گفته شده حرف خوبی هم هست که افاده در اینجا ولو استفاده درش طلب باشه، در این افاده طلب نیست. چون اینکه افاده رو به استفاده معنا کردن، نه اینکه افاده یعنی استفاده. افاده با به افعاله، فایده برد معنیش نیست که استفاده. منتها چون افاده دو جور استعمال می شده، هم افاده به معنی فایده برد، هم فایده رساند. درسته، افاد المال یعنی به عنوان فایده به دیگری اعطا کرد، افاده یعنی فایده برد. چون می‌خواستن در مقابل افاده به معنی اعطا متمایزش کنن، گفتن افاده یعنی استفاده. نه اینکه واقعا مفهوم باب استفعال درش است که به طلب باشه. ولو در باب استفعال کسی بگه طلب هست، در افاده ولو به معنی استفاده هم گفته باشن، مفهوم طلب نیست. افاده یعنی فایده برد، کما اینکه افاده دوم یعنی فایده رسان. لذا در این حدیث بعیده که مفهوم فی کل ما افاده ناس درش طلب و رنج و اینا باشه. لذا اگر به معنی کل ما افاده ناس، یعنی کل ما استفاده ناس، هرچه از او هر فایده‌ای که ببرند، اینارو می‌فهمین، هر فایده‌ای که به دست بیاورند، این اهم از اون فایده است که با طلب و رنج به دست بیاد یا غیر او، فی کل ما افاده ناس، لذا شامل هدیه و اینها هم میشه. ولو کسی در مثل صحیحه عرض کنم اولی که اونم صحیح علی ابن محذیار بود، ظاهرا از محمد ابن حسن اشعری، که اونم عرض کردیم قابل تصحیح سندش دیگه، ولو در او کسی تردید کنه بگه علا جمیع ما استفید الرجل، حضرتم فرمودن بل الخمس بعد المعونه، ولو اینکه در اونجا کسی تردید کنه مثلا هدیه و امثال اینا رو میگیره یا نه، فی کل ما افاده الناس ظاهرا شامل میشه. یه احتمال دیگه اینجا افاده به معنی عرض کردم، خیلی اینو ترجیح دادن که این معنا مراده، ولی مرحوم آقای حائری در همون کتاب الخمسشون هر دو احتمال رو ذکر میکنن. نظرشون بر این فی کل ما افاده الناس، یعنی کل ما هر چیزی که فایده بدهد به انسان، افاده رو به این معنا گرفتن، هر چه به انسان فایده بدهد، که الناس میشه مفعول و ضمیر در افاده برمیگرده به مای موصول، فی کل ما افاده الناس، هر چه که به انسان فایده برساند، هر چه از او فایده ببری، هر چه در او فایده بر انسان هست، منفعتی برای انسان هست، پوشیدنی ها، خوردنی ها، مسکن و امثال اینها، اون چه به انسان فایده میرساند و از او فایده میبرید، در او فایده ایست برای ناس، در هر چه که برای ناس در او فایده ایست خمس است. این اگر باشه خب پیداست، حتما شامل عرض کنم میراث و هدیه و اینا هم میشه دیگه، چون میراث هم افاده ناس دیگه. ولی اگر عرض کردم به معنی استفاده باشه، یه مناقشه بود، اون مناقشه هم خیلی وارد نیست. علایال این روایت مضمونش مضمون واسعی است و لذا ملاحظه کردید خیلی از بزرگواران به این صحیحه خیلی استناد میکنن، به این روایت لااقل معتبر است دیگه، تا نظر راجع به سماع چی باشه. فی کل ما افاده الناس من قلیل او کثیر، در هر چه فایده برساند و از او منفعت ببرن ناس، در او فایده برای ناس باشد، یا که هر چه که از او استفاده کنن ناس و فایده ببرن، من قلیل نو کثیر، کم و زیادش مهم نیست. ففیهل که فی کله، پس در او خمس است. فی کل ما افاده الناس من قلیل نو کثیر خمس است. خب این فی هم که فی کل ما افاد، این فی معناش چیه؟ گاهی فی به معنی سببیت به کار میره، ولی در اینجا قطعا مقصود ظرفیت دیگه. فی کل ما افاده الناس یعنی در که اون ما افاده الناس در واقع ظرف است برای خمس. الخبز فی کل ما افاد الناس. لذا بعضی از همین استظهار فرمودن، ملاحظه کردید مرحوم آقای خویی نوع این روایاتی که در همین باب هست ازش استفاده میکنن که متعلق خمس، که خمس در عینه، نهت میفرمایید در عین مال هست، حالا به نحوه این در مالیتش یا در خودش، این محل بحثه، ولی استفاده میکنن که در خود ماله. از چی؟ از مثل کلمه فیهه. البته عبارات دیگه هم داریم که واضح‌تر ها از فی، ایشون در عباراتی که فی داره مثل همینجا فی کل ما افاده الناس، فهمن ظاهرش ظرفیته، بنابراین در اون چه که از او استفاده میکنیم یا فایده به ما میرساند، در خود او خمس است. پس خمس در خود ماله، خمس در ذمه نیست. اینا حد فرمودین منطقه قابل مناقشه است، ممکنه مناقشه کنن بگن که فی در اینجا درست مفادش ظرفیته، سببیت نیست. اگر سببیت باشه که خیلی واضحه ازش استفاده نمیشه که خمس در ماله، یعنی که انه استفاده میشه این مورد خمسه. ولی اگر فی به معنی ظرفیت باشه، این باز هم مناقشه است درش، چون اینجا ظرفیت حقیقیه که نیست. اینا فهمودین؟ اگر ظرفیت حقیقیه رو انکار کردید، گفتید چه نسبت به جزء خودش ظرف نیست، یه ظرفیت مجازیه. این ظرفیت مجازیه تناسب عرض کنم، تناسب استعمال مجازی لازم نیست حتما این باشه که در خود او واقع شده در وعای اعتبار. همینقدر که موردش متعلق خمس باشه میشه بگید فیه الخمس. اگر استعمال حقیقی بود، بله استعمال حقیقی دال بر ظرفیت ازش استفاده میشد، در خود این مال خمس است. ولی چون استعمال مجازی است، ممکنه بگید تناسبات حقیقت و مجاز همینقدر کفایت میکنه که این موضوع متعلق خمس هم باشه میشن فیه الخمس دیگه. حالا فرض کنید، اگر فرض کردیم که مسلم این مورد خمس است ولی خمس در خودش نیست، اگر فرض کنید اینجوری باشه، نمیشه بگی فیه الخمس از باب استعمال مجازی؟ چرا دیگه؟ چون اگر استعمال حقیقی باشه، بله درسته، فیه حقیقی دلالت بر ظرفیت میکنه، بنابراین این مال ظرف خمس، پس خمس در خود اوست. ولی اگر کسی گفت نه، اینجا مال که ظرف خمس نیست، چون خمس یک پنجم از خود اوست، شی که ظرف برای جزء خودش نیست، بنابراین میفهمید الا مجازن. اگر مجاز شد، ممکنه بگید اون علاقه مجاز اوسع از این ظرفیت، اوسع از این است که خمس در خودش باشه. علاقه مجاز ممکنه همین تعلق خمس باشه، مورد خمس بودن باشه. لذا از فی کل ما افاد الناس استفاده کنیم که خمس در خود مال، این دشواره. حالا باز انشاءالله در ضمن مسائل، مسئله 75 رو ببینید، قبلا هم یه بار خوندیم در مسئله 75 مرحوم سید بحث میکنن که نحوه تعلق خمس به مال چجوریست، در عینه در ذمه است، اگر در عینه کلی فعل معینه، اشاعه است، در مالیت در خود مال، اینا بحثایی است که تو اون فر انجام دادن. ملاحظه بفرمایید، در ذیل اون فر خواستن از این تعبیر فی استفاده بکنن که فی دال بر ظرفیت و ظرفیت معناش اینه که خمس در خود ماله. این وقت جای مناقشه است. بله بله ولو باشد، کی گفت یا لحظ مجاز عقل اینا دیگه که عرف اینو نمی فهمد. ها این عبد عرفی نیست که بگید اصلا وقتی میگن در این مال خمس هست، در خودش هست، هر کسی گفت من مورد خمسه، این فی صدق نمی کنه. بله اون واضحه که مقدار دورتره ها، ولی این عرف بگیم حتما یه جوریست که استظهار عرفی میشه کنی از فی کله که این خمس در خود عینه است، این قابل اثبات نیست به این تعابیر. بله تعابیر دیگه ای داریم که از این صریح تره، اون در ذیل فرع 75 ملاحظه بفرمایید. پس این یک فرع. این اصل مفاد حدیث، پس که انه سأل تو ابو الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس، یعنی فی کل ما استفاد الناس من، هرچه مردم استفاده بکنند، من قلیل او کثیر الخمس کنه، خمس در همه این موارد است. اگر به معنی ما افاده به معنی فایده رساندن باشه، باز همینه دیگه. علایال تقریبا مضمون حدیث اینه، هر فایده ای که انسان ببرد، اون فایده درش خمسه، کم باشد یا زیاد فرق نمی کنه. خب لذا احکام فقهی که ازش استفاده میشه چیه؟ قدر متیقن این است که در ارباح مکاسب و اینا خمسه، چون افاده برای صدق میکنه. ولو افاده به معنی استفاده باشه، بگید طلبم درش هست، در ارباح مکاسب استفاده است، فی کل ما افاده استفاده الناس، پس بنابراین برو قطعا صدق میکنه. فی کل ما افاده الناس، بر ارباح تجارات و مکاسب ما افاده الناس صدق میکنه. این یک. آیا بله اون نه اون فوایده در نه اون فایده در آیه است. ممکنه بگید هر غنیمت رو وقتی به فایده تعریف میکنن، عرض کردم چون غنیمت رو به فایده حضرت تفسیر کردم، ممکنه بگید فایده‌ای که ذیل غنیمته فایده خاصه، اما مطلق افاده که قطعا درش نقص نشده. لذا در اونجا هم به خاطر اینکه مفهوما فایده اهمه، خیلی ها مثل مرمای خوی یا دیگران استفاده کردن که این دلالت آیه دلالت کنه بر خمس در ارباح مکاسب. ولی اگر کسی گفت در اونجا این مثالایی که از دست دادن دلیل بر این است که مراد از فایده در ذیل آیه، یعنی فایده غیر مترقبه، فایده ای که از کنم متوقع نیست یا کثیره و امثال اینا، اگر در اونجا چنین چیزی هم عکس بکنید، اون از باب این که غنیمت داره تفسیر میشه به فایده. غنیمت یعنی فایده خاص، نه فهمیدین؟ ولی این دلیل دلالت بر این نداره که فایده به نحو مطلق هم اگر جزو به جایی به کار رفت در مقام تفسیر غنیمت هم نبود معناش فایده خاص باشه. علایال این از استفاده خمس در ارباح مکاسب میشه. آیا استفاده بیش از این میشد استفاده خمس در عرض کنم هدیه و میراث هم کرد؟ عرض کردیم بعید نیست، چه افاده به معنی فایده بردن باشه چه فایده رساندن باشه، هر کدام باشه در هر میراث به انسان فایده میرسان، ازش فایده میبری، هم انسان فایده ای برده دیگر. درسته ممکنه بگید درش کسب نیست، ولی در ماده افاده کسب نیفتاده چه به معنی فایده بردن باشه چه فایده رساندن. لذا شام خمس میراث و اینا میشه استفاده کرد. یکی دیگر بله، ظاهرش اینه مطلق میراث برش فایده صدق میکنه دیگه، چه محتسب چه غیر محتسب. فایده غیر مترقبه صدق نمیکنه بر میراث محتسب، ولی فایده صدق میکنه. و اما بله فایده بردن به معنی سود تجارت اگه بگیریم بله، اگه به معنی فایده بردن عام بگیرید نه، دلیل نداره که ما فایده رو به معنی سود بگیریم، فایده ای که انسان از تجارت میبره که سرمایه رو خارج کنید. بله یه چیز هست تا اینو گفتن که از همین روایت استفاده میشه که معمونه تحصیل خمس نداره چون او فایده نیست. بنات فرمودین اونی که آدم در مقابلش غرامت میده فایده نیست، اما این که حتما باید انسان تجارت کرده باشه تا سود صدق کنه این نه اینطوری نیست. یه هدیه ای بهش بدن این فایده نبرده. فایده به معنی فایده در تجارت که ما میگیم گاهی، این فایده معنیش فایده در تجارت نیست که. افاده یعنی فایده برده، هر چه انسان فایده ببرد هدیه بهش دادن دیگه افاده. یا هر چه به انسان فایده برساند، مگه هدیه فایده نمیرسونه؟ درش نفع و فایده نیست. لذا واضحه ولو فایده به من افاده به معنی استفاده هم باشه میراث و اینا رو میگیره. عرض کردم ولو اینکه بگید که استفاده مواردی که درش رنج و طلب نیست شامل نمیشه، این افاده شامل میشه. اما حکم بعدی که از این روایت ظاهرا استفاده میشه که مربوط به مباحث اصلی خمسه این است که ظاهر این هست که تحلیلم نشده، لااقل به نحو مطلق تحلیل نشده، چون ظاهر این روایت این از خمسی سوال میکنه که بعد پرداخت کنه، به تعبیر دیگه بالفعله نمیخواد بگه حکم اقتضایی در شریعت چیست ولو الان برداشته شده باشد، میخواد بگه ما چی الان خمس بدیم حضرت جمعه فی کل معافات، در حالی که اگر تحلیل شده باشه حضرت بطمئن لازم نیست خمس بدید. به چه دلیل؟ ولو به دلیل اینکه تحلیل شده در اصل شریعت بوده. ظاهر این روایت از یه حکم شرعی اقتضایی نیست که در شریعت خمس چجوری جعل شده است. این ظاهرن استفتاست دیگه، مثل استفتایی که میکنن ظاهرش نمیخواد وظیفه عملیشو بفهمه دیگه. بالفعل الان وظیفه عملی ما چیه؟ کجا باید خمس بدیم؟ حضرت فرمودن فی کل معافادن نص من قلیل نو کسی. ظاهرش اینه که تحلیل نشده. خمس در چیست دیگه عرض کردم؟ موضوع خمس داره میپرسه. ظاهرش هم اینه خمس بالفعل رو میپرسه، نه خمس اقتضایی. اینی که الان هست ما باید پرداخت کنیم. اگر کسی این ظاهر رو انکار کرد بله. گفت سوال میکنه از اینکه شرعاً خمس در چه چیزی جعل شده است، ازش استفاده نمیشه که تحلیل نشده. یعنی بله. یعنی اقتضاییه دیگه. لذا اگر اقتضایی باشه روایت تحلیلم نباشه، ما نمیتونیم ازش حکم فعلی استفاده کنیم. اینجوریه روایت. مفاد روایت یه جوریست که اگر روایت تحلیل هم نباشه دلالت بر خمس بالفعل نمی کنه. چرا؟ ببین اگر شما عرض کردم این اقتضایی که شما میگید همین فعلیتی که اینجاست، اگر اقتضا بله عرض کردم حکم اولیه فعلیه یا اقتضاییه؟ نه اقتضایی یعنی چی؟ نه حکمش اگر به این معنا میفهمید بله این اقتضایی است، ولی همین اقتضایی کافی است برای اینکه دلالت بکنه بر اینکه بالفعل بعد این حکمو بدید. تعارض با اخبار تحلیل نداره، ولی لولا اخبار تحلیل ما حکم اثبات میکنه که این حکم درش ثابته. تنها فهمیدین اقتضایی به اون معنا میگید همه احکام اولی اقتضایی هست. این اقتضایی که من عرض میکنم که اگر اونجوری باشه اصلا ازش استفاده نمیشه که تحلیل نشده است. عنایت فرمودین. چون کسی که میگه تحلیل نشده است دلالت میکنه نمیخواد بگه معارضه با اخبار تحلیل داره. میخواد بگه الان میگه بلفل خمسو بدید دیگه. حالا اگر یه جایی روایت تحلیل آمد، بله اون ممکنه که مفسر این حدیثه، قابل جمعن. ولی اگر اقتضایی به این معنا شد که اقتضای خمس در شریعت است، حالا باید ببینیم که این روایت اصلا ولو احبار تحلیل هم نباشه دلالت نمیکنه. پس بنابراین بحث اونی که در فعلیت هم این است که با صرف نظر از اخبار تحلیل این الان دلالت میکنه که بالفعل باید خمس بدیم، بله. با صرف نظر از اخبار تحلیل دلالت میکنه که باید بالفعل خمس بدیم. مثل بقیه موارد دیگه. این یه دلالت واضحیه. اگه بیش از این بخواد بگید خیلی واضح نیست. از این روایت بیش از این استفاده نمیشه. از این روایت استفاده میشه که با صرف نظر از اخبار تحلیل، اگر اخبار تحلیل نباشن ما باید خمس بدیم دیگه. اما اگه اخبار تحلیل باشد، بستگی داره که اخبار تحلیل چه جوری معنا کنیم. ممکنه یه جوری معنا کنه که مباین بشه، معارض تعارض پیدا کنن. ممکنه یه جوری معنا کنه که مفسر این حدیث باشه. اگر تونستید به گونه‌ای تفسیر از کنم معنا کنید که مفسر بشه، ناظر بشه یا مقید بشه، نه فرمودین قابل جمع. ولی اگه یه جوری معنا کردید اخبار تحلیل رو که مقید نیست، مفسرم نیست، تعارض میکنن. چون اینطور نیست که صرف حکم اقتضایی محض بیان میکنه که با احکامی که لسان فعلیت دارن اصلا تنافی نداشته باشه. این محل بحث دیگه. حکم دیگری که از این روایت استفاده میشه، گفتن از بعضی از ابعاد عموم است و اطلاق استفاده میشه. حالا اطلاق محل بحثه، ولی عمومش تردیدی درش نیست، ظاهرا به عمومش میشه تمسک کرد. چون یه بحث مهمی که در خمس هست اینه که آیا خمس به غیر بالغ هم تعلق میگیره یا نه. یعنی مال کسی که بالغ نیست اگر از مونه سنش اضافه بود بعد خمس بده یا نه در غیر بالغ. البته مستثنیات رو میذاریم کنار، مونه خارج میشه، هدیه و اینا ممکنه کسی بگه خمس نداره، ولی اون چیزی که متعلق به خمسه، بلوغ در شرطه که بگید در درآمد فرد غیر بالغ اصلا خمس نیست. گفتن از این روایت عمومش استفاده میشه که نخیر، در درآمد غیر بالغ هم خمس. بلوغ شرط نیست در تعلق خمس به مال، در اینکه مال مورد خمس واقع بشود بلوغ شرط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فی کل معافات هم نست، به عمومش دارن تمسک میکنن. کل معافات هر فایده، یکی هم فایده است که سبیه میبرد، افادن ناس دیگه، حتی فایده است که غیر عاقل میبره، کسی مجنون ادواریه یا نه سفیه، اصلا عقل تکلیف نداره ولی مال داره، در مال او خمس نیست. چرا؟ وقت بعد ولیش پرداخت کنه دیگه، ولی صغیر هم باز بعد ولیش پرداخت کنه، درست؟ چی؟ نه حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. فی کل معافات الناس از خمس، این خمس در مالش است، خودش بالفعل مکلف نیست پرداخت کنه. از کل معافات، هر فائده‌ای که اگر میگفتن بالغ ببرد، یا حتی میگفتن رجل، ممکن بود کسی بگه خب رجل به سبی سر نمی‌کنه، ولی فی کل معافات الناس و کل معافات، هر دو رو هم اگه میگفت فی کل معافات رجل است، که ممکن بود کسی بگه سبی رجل برای سر نمی‌کنه. فی کل معافات الناس، هر چه به انسان فایده برساند یا هرچه از او فایده ببرن مردم، خب این جزء فوایدی است که به دست آورده دیگه، فی کل ما افادن ناس. لذا در مورد اموال سبی هم ما افادن ناس، کل ما افادن ناس برای صدق میکنه. ولی اگه این کل نبود، کسی میخواست به اطلاق تمسک کنه، بگه ما افادن ناس و فیه الخمس، بگه ما افاده سوا اون این که به اطلاقش تمسک کنه، بگه لا به شرط ما افادن ناس، سوا اون این که قبل از سباوت باشد یا بلوغ باشد یا بعد از بلوغ. ممکن بود کسی بگه این روایت ناظر به اون جهات نیست، فقط میخواد موضوع و حکم رو بیان کنه که چیز، اما از ناحیه شرط تکلیف که آیا مشروط به بلوغ هست یا نیست، از این ناحیه در صدد بیان نیست. ولی با فرض اینکه اینجا کل وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه در الفاظ عموم لازم نیست ما در مدخولش هم مقدمات حکمت رو جاری بکنیم، مطلب تمامه. خب این یکی، بله، نه مدخول کل معافاده است، کل معافاده، اون وقت مضافله معافاده چیه حالا، یا از متعلقش چیه، قیدش چیه، ناسه مضافله که چی؟ ظاهرش اینه، ظاهرش نمیده که ناس، یعنی همه در اموالشون خمس است، ظاهرش اینه. اگه همینطوری که میشه نسبت به سبی اینو تعمیم داد نسبت به غیر مؤمنم میشه تعمیم داد. لازم در در غیر مؤمن در اهل عامه که در اموالشون قطعا خمسسونه که محل بحث بود که قبلا هم بحث کردیم سال گذشته، بحث کفاره که کفار هم در مکلف به خمس هستن در اموالشون خمس هست، اون محل بحث بود. ولی در باب مؤمن که غیر مؤمن مسلم غیر مؤمن که حتما اموالش متعلق خمسه، این هم روایتی که داریم که بر شیعه تحلیل کردیم بر غیر شیعه تحلیل نکردیم. موضوع باشه فرق میکنه، موضوع باشه، موضوع خمس از فایده. اگه این رو گفتن سبیو نمیگیره فایده و موضوع ما خمس بده بزنمش، الان تکلیف بعدا نداره ولیش تکلیف بعدا داره. مثل این که فرض کنید مال کسی رو تلف کرد، ممکنه بگید الان پرداخت وظیفه ولی خودش مکلف نیست، مش مشغول میشه. از این عین همین مطلب که از ناحیه عموم قابل تمسکه و از ناحیه اطلاق خیر، چون در صدد بیان نیست، این همین مطلب رو در ناحیه معونه هم میشه گفت. این روایت دلالت میکنه کل ما فی کل ما افاد الناس من قلیل نو کثیر الخمس، فی کل ما افاد الناس ولو اون که صرف معونه شده باشد. اگر فایده ای برده انعاد میفهمید، ولو اون رو خزینه کرده باشد در سال خودش، فی کل ما افاد الناس دیگه مقید نیست به اینکه خرج معونه نشده باشد. از نمیخوایم به اطلاق تمسک کنیم که بگیم ما افاد اطلاق داره، نه، کل هر فایده‌ای، هر چه فایده میرساند یا هر چه از او فایده میبرید، هر فایده‌ای که میبرید درش خمسه، خمس شامل اون فایده‌ای که خرج معونه هم شده میشه. لولا عدل، البته معارض با روایت معونه نیست، مخصص اون هستن، عام خواستن، ولی این کل که عموم داره شامل میشه، عمومش شامل اون معونه، اون چه خرج معونه نشده میشه. ممکن بود کسی بخواد به اطلاق تمسک کنه اینجا کل نباشه، معافاد الناس ففی الخمس، بخواد بگیم معافاد لا به شرطه، از لا به شرطی استفاده کنیم. ممکن بود کسی بگه از این ناحیه حضرت در صدد بیان نبودن که آیا مصارف خارجی یا خارج نیست، اونی که میخواستن بیان کنن متعلق خمسه، از این ناحیه در صدد بیان بودن، از این زاویه اطلاق داره. اما از زاویه اینکه آیا اگر چیزی خرج شد خمس ازش برداشته میشه یا نه، ممکن بود کسی در اطلاق اشکال کنه، ولی در اینجا چون عمومه فی کل ما افاد الناس، حتی اونی که هزینه شده است، کل ما افاد برای صدق میکنه، یکی از فایده هاست دیگه، فی کل ما افاد الناس من قلیل نو کذی ففی الخمس. لذا ما باشیم این روایت و روایات استثنای معونه نباشه، ازش استفاده میشه که ارز کنم درآمدی که فرد داره، فایدهی که میبره بعد خمسشو بده و در او خمس است، حالا یا در این مال خمسه یا مورد خمسه این مال، چه سبی باشه و چه بالغ، چه صرف معونه بشود چه نشود. البته بعد روایات تحلیل و روایات معونه رو بعد نسبتش با این سنجید که اونم در جای خودش و هر یکی مقیده، یکی هم مفسره. متعرض کردم نباید روایات تحلیل به گونه این معنا بشن که تعارض پیدا کنن با این روایت. این یک روایت. یه روایت هفتمی هم بخونیم. البته احکامی که از این روایت استفاده شده بازم احکام دیگه است دیگه، ما بقیه رو در مسائل عرض میکنیم. معونه ایال دیگه نسبت به او اطلاق داره دیگه، عموم داره، فی کل ما افادن نصبانو که خرج خودش یا ایالش بکند یا نکند. بله دیگه، معونه تحصیل ممکنه کسی بگه افاده برش صدق نمیکنه، اصلا فایده نبرده، کسی که یه تجارتی کرده نصفشو خرج کرده نمیگن افاده اصلا. نفهمیدین ممکنه کسی کما اینکه بعضی فرمودن چون موضوع خمس فایده است، فایده بر اون مقداریش که خرج شده بر به دست آوردن سود اصلا صدق نمیکنه، نمیگن کسی که مثلا 100 هزار تومان خرج میکنه 200 هزار تومان به دست میاره، میگن 100 هزار تومان فایده برده دیگه، اصلا فایده برش صدق نمیکنه. ولی در اون چیزی که فایده برده بعد خرج کرده برای زندگیش، نه اون فایده برده دیگه، اون تو خرجش کرده، فایده برای صدق میکنه. روایت هفتمی باب ان عدت من اصحاب مرحوم کلینی از عده نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن عیسی، عده‌ای که کلینی از احمد ابن محمد ابن عیسی از طریق اونا از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، درش اجلا است، لذا تا اینجای سند محل مناقشه نیست. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی که از اجلای شیخ قمی اینه، عن یزید، این یزید مجهوله، البته در بعضی از نسخ کافی عیسی ابن یزید، عیسی ابن یزید هم دستان معمولا محققین قبول نکردن که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از کنم جدی که شناخته شده باشه به نام یزید نداره، لذا عیسی ابن یزید این دقیق نیست. این در واقع ابن تصحیب شده به ان تصحیب شده به ابن، برای من صحیحش همینه، همین نیست که مرحوم شیخور نقل کردن، همین نسخه است. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید، این یزید مشهوله، از این ناحیه سند مخدوش میشه، مگر اینکه کسی عرض کردن مقاعده کلی رو بپذیره که در مواردی که تضعیف خاص نیست روایاتی که کل این نقل میکنن قابل اخذه، که این بعید نیست به لحاظ شواهدی، از این نظر روایت معتبر میشه، اما منهای این جهت نه. قال کتبت و جعلت لک الفدا، به عرض کنم حضرت نوشته است که جعلت لک الفدا تعلمونی مل فائده و ما حدها، به من تعلیم میفرمایید که فائده و حدش چیست، فائده چیه، حدودش چیه. رأی و که ابقا کالله، یا رأی که هر دوش گفت قابل خوندنه، رأی که ابقا کالله، رأی شما چیست، مثلا علمنی رأیک، یا رأی که ما هو، و مثلا رأی که ابقا کالله انتمن علیه به بیان ذالک، که تعبیر به مستر میره، بله، لکی لا اکون مقیمن علا حرامن لا سلاتلی ولا سوم، اینو برای من روشن کنید تا نظرتونو بفرمایید تا من دوچار محرماتی نشم که موجب بشه سوم و سلاتم از دستم بره، چون موضوع خمس روشنه دیگه، اگر داخل در اموال شد ممکنه به سوم و سلات انسانم ضرر بزنه. فکتب الفائده مما یفید الیک فی تجارت من ربها، فایده از اون چه که نفعی که به شما میرسد، یا یفید الیک یا الیک نسخه داره، فایده مما یفید الیک فی تجارت، اون فایده‌ای که به شما میرسد در تجارت، از ربه تجارت و هر سن یا کشت، بعد الغرام بعد از هزینه ها او جایزه، پس فایده‌ای در تجارت یا درآمد کشت بعد از هزینه یا جایزه، اینا متعلق خمسن. اینم روایت بعدی، حالا شما تفصیل این روایت رو بعد بحث میکنیم. الحمدلله.